ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. مذاکرات سه‌جانبه وزرای خارجه آمریکا، ایران و نماینده گروه 5 به علاوه 1 آغاز شد. وزیر امور خارجه روسیه برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای به ژنو سفر می‌کند. واشنگتن انتقاد اسرائیل درباره توافق احتمالی با ایران را زود هنگام خواند. شب شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. ساعتی پیش مذاکرات سه جانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای آغاز شد. پیش از این نشست جان کری با همتایان اروپایی خود و کاترین اشتون در مقر اتحادیه اروپا در ژنو دیدار و گفتگو کرد. اجازه بدید شنوندگان گرامی که بریم و بشنویم گفتگوی همکارم حمید فاطمی رو که ساعتی پیش در مجله شبانگاهی رادیو فردا با هانا کاویانی فرستاده ویژه رادیو فردا به محل این گفتگوها در ژنو گفتگوی داشته و توضیحات اون رو.
امروز به طور ناگهانی تحولات مهمی در ژنو رخ داد. آخرین خبرها در این باره چیست هانا؟
بله، تحولاتی که به طور ناگهانی ازش صحبت میکنیم تحولاتی هستش که از شب گذشته، نیمه شب گذشته آغاز شده و این تحولات با ورود یکی پس از دیگری وزرای خارجه کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان ادامه پیدا کرده. این تحولات رو خیلی شگفت زده کرده همه خبرنگارانی که اینجا هستن و ناظرانی که اینجا هستن در ژنو، به دلیل اینکه به هر حال اونطوری که مثلا خود گیدو وستروله وزیر خارجه آلمان گفته، حضور وزرای خارجه در ژنو با میزان اهمیت مذاکرات در ارتباط هست. تازه ترین خبرها حاکی از این هستش که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم به جمع سایر وزرای خارجه خواهد پیوست و خبرهایی درباره وزیر خارجه چین هم مطرح هست و عدد مشخص نیستش که وانگ یی وزیر خارجه چین 100% به ژنو میآید یا خیر، اما اگر که طرفین بنا داشته باشند جلسه بعدی 5 به اضافه 1 با ایران، جلسه رسمی که امروز برگزار نشد و تنها دیروز برگزار شد، اگر طرفین بخوان که جلسه دیگری داشته باشند و در سطح وزرای خارجه باشه، فکر میکنم که وزیر خارجه چین هم راهی شهر ژنو بشه. البته با فاصله طولانی که چین تا ژنو داره، فکر میکنم که اگر بناست که این اتفاق بیفته باید در همین یکی دو ساعت پیش رو خبرش به صورت رسمی اعلام بشه. خبر دیگر دیدار سه جانبه کاترین اشتون، محمد جواد ظریف و جان کری هستش که اون در مقر اتحادیه اروپا در جریان بود. خبری از تمام شدن اون گفتگوها مطرح نشده و خبری درباره احتمال دیدار دو جانبه وزرای خارجه آمریکا و ایران هم منتشر نشده. و اون چیزی که مشخص هست با توجه به اینکه ساعت حدود 7:38 دقیقه شب در ژنو هست و تنها ساعتی به پایان روز دوم مذاکرات باقی است، اون چیزی که بسیار زیاد تبدیل به واقعیت داره میشه این هستش که مذاکرات به روز سومی هم بکشه،
یعنی به روز شنبه فردا.
بله دقیقاً.
در مورد مذاکرات روز جمعه اظهار نظرهای مختصری هم از سوی مقامات شده. مثلا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران چنین گفته، میشنویم و بعد برمیگردیم.
به هر حال ما وارد مرحله بسیار مشکل و بسیار حساس تدوین متنی شدیم، حالا به عنوان اعلامیه بیانیه، که احتمالی هست که امروز به نتیجه برسه. البته ممکن هم هست که مذاکرات بیشتر طول بکشه و نیاز به وقت بیشتری برای برداشتن این گام ابتدایی باشه، ولی به هر حال با توجه به حساس شدن این مرحله از مذاکرات دیدیم که علاقه به حضور درش داره زیاد میشه. باید ببینیم که نتیجه چی میشه.
صدای محمد جواد ظریف بود، وزیر خارجه ایران. یک جمع‌بندی از سخنانی که امروز گفته شده میتونی حالا به من بگی؟
بله، صحبت که البته صحبت ها واقعا در حد دو سه جمله از سوی هر طرف گفتگو هستش، هر کشوری که یا معاونان وزیر خارجه یا خود وزرای خارجه صحبت هایی کردن. جان کری بعد از اینکه وارد ژنو شد گفتش که فاصله های مهمی بین طرفین وجود داره که باید بسته بشه. لورن فابیوس گفتش که فرانسه خواهان توافقی معتبر در مورد برنامه هسته‌ای هست. آقای فابیوس تنها دو سه روز پیش با محمد جواد ظریف دیدار کرده بود و فرانسه در دو سه هفته اخیر هم موضعی تندتر از مواضع همیشگیش در قبال ایران گرفته بود، اما او هم به جمع سایر وزرای خارجه پیوست. و سخنگوی کاخ سفید در واکنش به صحبت‌هایی که بنیامین نتانیاهو کرده بود درباره احتمال دستیابی به یک توافق بین ایران و گروه پنج به علاوه یک، سخنگوی کاخ سفید در این باره گفته بود که هر گونه انتقادی، چون که هیچ توافقی به دست نیومده، زود هنگام هستش. از سوی طرف ایرانی هم صحبت‌های مطرح میشه. آقای تخت‌روانچی از اعضای هیئت ایرانی گفته که ایران در خواسته که در مرحله اول باید موضوع تحریم‌های بانکی و نفتی مورد توجه قرار بگیره، اما به هر حال مذاکرات پشت درهای بسته انجام میشه. طرفین توافق کردن که مذاکرات محرمانه باشه. در نتیجه جزئیاتی از اون که پشت درهای بسته مذاکرات گفته میشه و شنیده میشه رو خبرنگاران بهش دسترسی ندارن و باید منتظر شد تا کنفرانس خبری شاید برگزار بشه و ما جزئیات بیشتری درباره شیوه مذاکرات و اون چه که در اون مطرح شده بشنویم.
هانا کاویانی، فرستاده ویژه رادیو فردا برای پوشش خبری مذاکرات ایران با گروه پنج به علاوه یک در ژنو، گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه برای گفتگو با مقامات سیاسی و مسئولان برنامه هسته‌ای ایران به تهران سفر می کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌های مقیم وین، مقر آژانس، خبر داده است که آقای آمانو دعوت علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، برای سفر به ایران را پذیرفته است. هفته گذشته هیئت نمایندگی ایران پیشنهاد جدیدی برای پاسخگویی به پرسش‌ها و اپامات مربوط به برنامه اتمیش به آژانس ارائه کرد. جزئیات این پیشنهاد منتشر نشده، ولی مقامات ایرانی اظهار امیدواری کردند این طرح جدید و همزمان با آن مذاکرات سیاسی با گروه پنج به علاوه یک بتواند در مدت کوتاهی به کاهش تحریم‌ها و حل مسئله اتمی جمهوری اسلامی منجر شود. مقامات وزارت دفاع آمریکا اعلام کردند که به ناو هواپیمابر نیمیتس دستور داده شده منطقه خلیج فارس را ترک کند. این ناو هواپیمابر برای انجام عملیات نظامی احتمالی در سوریه به منطقه اعزام شده بود. ناو هواپیمابر نیمیتس قرار بود در ماه اوت از منطقه خارج شود، ولی نگرانی غرب از امکان استفاده بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی سبب شد وزارت دفاع آمریکا مدت ماموریت آن را تمدید کند. هم اکنون ناو هواپیمابر هری ترومن در منطقه خلیج فارس است و دیگر ناوهای جنگی آمریکا در دریای مدیترانه هستند.
من فکر کنم شاید آقای
عزیزان، دعوت میکنم که به یک گزارش گوش کنید. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، خواستار ترسیم چهره‌ای صادقانه از آموزش و پرورش ایران شده و تاکید کرده که موفقیت در صداقت و راستگویی است. وزیر آموزش و پرورش میگوید برای معرفی اولویت‌ها در برنامه کاریش، فرهنگ سازی در جامعه یکی از وظایف خطیر روابط عمومی آموزش و پرورش است. علی اصغر فانی گفته است امنیت فرهنگی در آموزش و پرورش جایگزین فرهنگ امنیتی می شود و در این باره دیدگاه سعید پیوندی، کارشناس آموزشی در فرانسه رو ساعتی پیش جویا شدم.
من فکر کنم شاید آقای وزیر به طور غیر مستقیم به حوادث سالهای گذشته و به سیاستهای 8 سال گذشته اشاره میکنند که در طی اون فضای محیطهای آموزشی ایران چه در سطح مدارس و چه در سطح دانشگاه ها به شدت امنیتی شده بود، هم در مورد دانش آموز دانشجوان ستم کرد، هم در مورد معلمان و استادان. برای همین تشکلهای صنفی استادان و معلمان تحت فشارهای زیادی بودند، فشارهای امنیتی زیادی در محیطهای آموزشی وجود داشت و دولت تلاش میکرد که فقط از طریق تشکلهایی که وابسته به خودشه و مورد اعتماد خودشون هستن در واقع اجازه هر نوع تحرک و اظهار نظری در مدارس بده. امیدوارم که صحبت آقای وزیر یه نوع برخورد انتقادی به این تجربه خیلی منفی باشه و این تجربه‌ای که بسیار برای آموزش پرورش زیانبخش هستش، برای اینکه آموزش بیش از هر چیز نیاز به فضای آزاد، نیاز به فضای پرسشگری، به بحث و دیالوگ، نیاز به اندیشه ورزیدن داره و اگر شرایط حداقل آزادی‌ها در محیط آموزش فراهم نباشه قاعدتاً همچین چیزی به وجود نخواهد آمد و آموزش تبدیل میشه به چیز مرده. امیدوارم که فضای آموزشی به طور واقعی در سال آینده عوض بشه.
آقای پیوندی، وزیر آموزش و پرورش میگه که آموزش و پرورش باید به صورت علمی و حرفه‌ای مدیریت بشه و نه به صورت غیر سیستمی. تصور میکنید این اشاره وزیر به چه دلیل بوده؟
من فکر می‌کنم بیش از هر چیزی اشاره به احتمالاً برخی از تصمیمات و یا برخی نابسامانی‌هایی است که در مدیریت آموزش ایران در سال‌های پیش ما شاهدش بودیم. همونجوری که می‌دونید در سال‌های پیش آموزش ایران سند معروف تحول بنیادی رو تصویب کرد برای اینکه ساختار نظام آموزش ایران عوض بشه و این سند به خصوص در بخش‌های تجهیزات مدارس یا تربیت معلم یا برخی از زمینه‌های دیگه بسیار سند بلندپروازانه‌ایه، ولی بدون اینکه زمینه‌های لازم در داخل مدارس و زمینه‌های مادی لازم برای اجرای این برنامه فراهم بشه ما وارد اجرای این سیستم شدیم و در حقیقت ما می‌تونیم بگیم که ما می‌خوایم سیستم رو تغییر بدیم از سال پیش، ولی بدون اینکه اون پایه‌ها و اون زمینه‌های مادی و آموزشی و فرهنگی لازم رو فراهم کرده باشیم برای چنین تغییراتی. برای همین هم یه نوع هرج و مرج و سردرگمی زیادی در نظام پرورش ایران مشاهده میشه و به نظر من اشاره وزیر دقیقاً همین موضوع تغییراتی است که در نظام پرورش ایران شروع شده.
آقای پیوندی، سند تحول نظام آموزشی رو وزیر آموزش و پرورش مهمترین سند خوندن و خودشون رو مکلف به اجرای اون دونستن. به نظر شما چگونه میشه این فرهنگ سازی رو در سطح جامعه انجام داد؟
به نظر من در همه دنیا وقتی شما میخواهید یه اصلاحات مهمی در نظام آموزشتون انجام بدید، شما میتونید ایده‌های خیلی خوبی داشته باشید، ولی به خاطر فراهم نکردن اون زمینه‌های لازم چه در بخش مادیش و چه در زمینه فرهنگی، عملاً این حرف‌ها بر روی کاغذ بمونه و هیچ غیر واقعی در محیط‌های آموزشی ایجاد نشه. این تجربه در ایران و در خیلی از کشورهای دیگه مشاهده شده متأسفانه. در ایران هم از به همین ترتیب، یعنی ما اگر می‌خوایم یه نظام آموزشی درست بکنیم که در اون دانش آموز سهم زیادتری داشته باشه، امکان حفظ داشته باشه، روش‌های یادگیری عوض بشه، نوع رابطه دانش آموز با علم عوض بشه، امکانات مدارس عوض بشه، پیش از اینکه اینا رو به صورت حرف و شعار و از بالا مطرح بکنیم، باید ذهنیت معلم‌ها، والدین دانش آموزها، خانواده‌ها، خود بچه‌ها و تمام دستان کاران امر فرهنگ آموزی در جامعه آماده بکنیم و به خصوص این شعارها فقط حرفای تو خالی نباشن، بلکه به طور واقعی و در زمین عمل اونها شاهد این باشن که نظام آموزشی ایران میخواد عوض بشه. اینها اون چیزاییه که جامعه ما و دستاندرکاران آموزش و بازیگران اصلی آموزش ما خیلی کم در موردش میدونن و برابر این فرهنگ سازی در عمل شاید بتونه کمک بکنه که این نزدیکی بیشتری به وجود بیاد بین برنامه‌های مکتوب وزارت آموزش و پرورش، پروژه‌های بلندمدت و بلندپروازانه وزارت آموزش و پرورش و ذهنیت و فرهنگ و نوع درک کسانی که با این نظام آموزشی سر و کار دارن به طور روزمره.
وزیر آموزش و پرورش علی اصغر فانی گفت است امنیت فرهنگی در آموزش و پرورش جایگزین فرهنگ امنیتی می شود. با دیدگاه سعید پیوندی، کارشناس آموزشی در فرانسه، در این باره آشنا می شدید.
الو، رادیو فردا. آیا آقای احمدی
نژاد نیروهای امریکایی از عراق
آنها برن؟ ما خیلی کمک حکومت نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
و در فرصتی که باقی مونده دعوت میکنم که به یک خبر توجه بفرمایید. قوی ترین طوفان جهان در سال 2013 میلادی امسال فیلیپین را در نوردید. بنابر گزارش ها احتمالاً این قدرتمندترین طوفان ثبت شده است که تاکنون در سطح کره زمین دیده شده است. این گردباد هولناک با سرعت 320 کیلومتر در ساعت تا کنون میلیون ها نفر را وادار به گریختن از محل سکونت خود و یافتن سرپناه کرده است. از سوی انتظار می رود که جاری شدن سیل در مناطق روستایی فیلیپین در پی این حادثه تلفات و آسیب های گسترده‌ای بر جای بگذارد. عزیزان، وعده ما و شما مسلماً 15 دقیقه دیگر خواهد بود با سرخط مهمترین خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. با من مکن او وفا با دل چکن جز جفا زه شد بکن من آن عشق شیرین آن عشق شیرین آن عشق شیرین عهد خود چرا شکسته او دل به عشق من نبسته او با رقیب دل نشسته او عهد خود را شکسته گفتی شبی با من نکن او وفا او دل چکن جز جفا زه شد بکن من آن عشق شیرین آن عشق شیرین آن عشق دیرین.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
دلی خواهیم چون دوزخ، که دوزخ را فروسوزد. دوزخ دریا بشوراند، ز موج بحر نپریزد، ز موج بحر نپریزد.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
Let's roll.
ساعت 23:30 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنوندگان گرامی، دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید. ساعتی پیش مذاکرات سه جانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای آغاز شد. پیش از این نشست جان کری با همتایان اروپایی خود و کاترین اشتون در مقر اتحادیه اروپا در ژنو دیدار و گفتگو کرد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه برای گفتگو با مقامات سیاسی و مسئولان برنامه هسته‌ای ایران به تهران سفر می کند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای به ژنو سفر خواهد کرد. مجید تخت روانچی یکی از اعضای هیئت جمهوری اسلامی در ژنو میگوید کشورهای غربی باید در گام اول موضوع تحریم‌های بانکی و نفتی را در نظر بگیرند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید واشنگتن انتقاد اسرائیل از توافق احتمالی بین ایران و گروه 5+1 را زود هنگام خواند و گفت هنوز توافقی به دست نیامده است. برزیل و آلمان با تنظیم پیشنویس قطعنامه‌ای برای طرح شدن در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار آن شدند که جاسوسی الکترونیکی در جهان خاتمه یابد. مقامات وزارت دفاع آمریکا اعلام کردند که به ناو هواپیمابر نیمیتز دستور داده شده منطقه خلیج فارس را ترک کند. این ناو هواپیمابر برای انجام عملیات نظامی احتمالی در سوریه به منطقه اعزام شده بود. و وعده ما و شما 28 دقیقه دیگر در مجله همیشه شنیدنی نیمه شب رادیو فردا همراه ما باشید.